پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان می گوید که در تاجیکستان با یک تعداد از پناهجویان افغان در مورد مشکلات و فرصتهایشان صحبت کرده است. فیلیپو گراندی که در هفته گذشته با کابل سفر کرده بود، در توییت خود نوشته که با مقامات تاجیکستان هم در این مورد صحبت کرده که چگونه می توان مسئولیت و تسهیلات ابتدایی حیاتی را برای تعداد زیاد افغانهایی که به این کشور رفتند یقینی ساخت. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید فنلند برای پنجمین سال پیهم خوشحالترین کشور جهان شناخته شده و اما افغانستان در ردیف اخیر قرار دارد. ملل متحد گزارش سالانه خود در این مورد را دیروز منتشر کرد. در این گزارش وضعیت زندگی مردم در 146 کشور جهان بررسی شده است. در گزارش آمده که بلغاریا، رومانیا و سربیا از جمع کشورهای جهانند که برای زندگی خوشحال مردم گام‌های برداشته‌اند. این گزارش با در نظر داشت معیارهای چون حمایت اجتماعی، آزادی فردی، تولید ناخالص ملی و میزان فساد تهیه می‌شود. در نتیجه برخورد خانوادگی در اروزگان دو نفر کشته شدند. مسئولان طالبان در اروزگان میگویند این واقعه دیروز در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان رخ داده است. اعلامیه می افزاید که کاکا و برادرزاده به نام های محبت و گلستان از سوی یکی از اهالی قریه به نام حبیب کشته شدند. در تفصیل خبر آمده که این دو خانواده بر سر زمین و یک زن با هم نزاع داشتند. اعلامیه مقام ولایت میگوید که نیروهای امنیتی به منطقه رفته و برادر قاتل مظنون را بازداشت کردند، ولی خود قاتل فرار کرده و تلاش ها برای بازداشت وی جریان دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تاکنون حدود 130 نفر از زیر آوار ساختمان تئاتر شهر ماریوپول نجات داده شدند. این شهر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. صدها تن دیگر هنوز هم زیر آوار این ساختمان گیر ماندند که روز پنجشنبه مورد حمله هوایی قوای روسی قرار گرفت. وودیم باینچینکو شاروال ماریوپول به بی بی سی گفت که دامنه جنگ اکنون به مرکز این شهر استراتژیک در سواحل بحیره سیاه رسیده است. امداد رسانان می گویند حدود 350 هزار باشنده شهر در وضعیت ترسناک در داخل شهر به سر می برند. در همین حال نیروهای روسیه علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس فوری و بمباردمان بی‌امان و بی‌رحمانه شهرهای اوکراین ادامه می دهند. و فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن امروز با نریندر مودی همتای هندیش در دهلی نو ملاقات می کند. رسانه های ژاپنی خبر دادند که صدر اعظم کیشیدا در جریان دیدارش از هند 42 میلیارد دلار سرمایه گذاری کشورش ظرف 5 سال را اعلام خواهد کرد. ملاقات رهبران ژاپن و هند همزمان با حمله روسیه بر اوکراین صورت می گیرد. صدر اعظمان ژاپن و هند در این دیدارشان به موقف مشترک هر دو کشور در ارتباط به جنگ اوکراین تاکید خواهند کرد. از 24 ماه فوریه به این سو که روسیه بر اوکراین حمله کرده، توکیو ده ها نفر را در روسیه تعزیر کرده و تعداد از پناهجویان اوکراینی را پذیرفته است. اما هند هنوز حمله روسیه بر اوکراین را محکوم نکرده است. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. یک نظامی ارشد آمریکا میگوید تصمیم عجولانه طالبان برای شکستن زندانها در جریان تسلط بر افغانستان سبب تقویت داعش شده است.
من فکر میکنم طالبان برای مهار داعش تلاش خواهند کرد. جالب است ببینیم آیا آنان این کار را میکنند یا نه، زیرا داعش هدف سختی است. تعداد آنها بیشتر از گذشته است.
برخی افغانهایی که در انتظار رفتن به امریکا اند خواستار تسریع روند انتقال شدند.
از اینا رکومندشن چاله تر و اسنادای فراوان دارم، مگر کس ما در جریان است، در کس ما در ریویوست است که این امسال ما اینجا ماندیم.
از آمادگی برای میله گلسترخ در مزار شریف هم میشنویم.
گرچه اونجا مجوشای سالهای پاره نداره، ولی باز هم روی هم رفته معلوم میشه که گلسترخ در راه است و بعض جاها واقعا با گروپ های بسیار قشنگ آزین بسته شده.
در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، رئیس جمهور این کشور خواستار مذاکرات تازه با مسکو شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس قماندانی مرکزی اردوی آمریکا، میگوید تصمیم عجولانه طالبان برای شکستن زندانها در جریان مسلط شدن بر افغانستان داعش را تقویت کرده است. جنرال مکنزی دیروز به خبرنگاران گفت که این کار طالبان به داعش قابلیت‌ها و انرژی جدید داده که می‌تواند به منبع قدرت برای آنان در فصل آینده جنگ تبدیل شود. اما حکومت طالبان می‌گوید فعالیت داعش در افغانستان به صفر نزدیک شده و عملیات استخباراتی علیه این گروه ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، بار دیگر نگرانی خود را در مورد رشد و توسعه داعش در افغانستان و حملات گسترده آن در تابستان آینده ابراز کرد. آقای مکنزی دیروز در صحبت با خبرنگاران به شکستن زندان‌ها توسط طالبان اشاره کرده گفت که کوتاه‌فکری طالبان باعث تقویت داعش شد و به آنان انرژی و توانایی جدیدی داده است. رئیس سنتکام با بیان اینکه حملات داعش در افغانستان افزایش خواهد یافت گفت ارزیابی او نشان می‌دهد که طالبان در برابر برای آنان اقدام قوی انجام خواهند داد.
من فکر میکنم طالبان برای مهار داعش تلاش خواهند کرد. جالب است ببینیم آیا آنان این کار را میکنند یا نه. زیرا داعش هدف سختی است. تعداد آنها بیشتر از گذشته است. شما میدانید که این برای طالبان یک چالش خواهد بود. اگرچه ارزیابی من نشان میدهد که طالبان تلاش خواهد کرد تا با تمام قدرت علیه داعش وارد عمل شود.
ارقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده نشان میدهد که شاخه خراسان داعش در حال حاضر بیش از 4000 شبه نظامی در افغانستان دارد. اما حکومت طالبان میگوید داعش حضور فیزیکی در افغانستان ندارد و فعالیت آن به صفر نزدیک شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید
عملیات استخباراتی هنوز برای یافتن بقایای داعش ادامه دارد. تلاش برای پاک کردن این پدیده از خاک افغانستان جریان دارد. این نگرانی که مقام‌های آمریکایی دارند را ما رد می‌کنیم. نکته اصلی این است که چنین استراب‌ها و نگرانی‌های می‌تواند طاقت فرسا باشد.
علاوه بر داعش، القاعده تهدید دیگری برای امنیت افغانستان است. اگرچه جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، حضور القاعده در افغانستان را کوچک و پراکنده توصیف کرد، اما افزود پیوندهای خانوادگی و سنتی القاعده با طالبان جنگیدن با این گروه را برای طالبان دشوار کرده است. رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید که آنان از نزدیک طالبان را زیر نظر دارند تا ببینند آنان چه اقدامی میتوانند علیه القاعده انجام دهند. در رابطه با فعالیت‌های القاعده در افغانستان، حکومت طالبان گفته است که شبه نظامیان این گروه در حال حاضر در این کشور حضور ندارند و بر اساس توافقی که با آمریکا در دوحه به دست آمده است، مسیر طالبان و القاعده جدا است. چیزی که ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا آن را مورد قبول نمی‌دانند.
نوروز 1401 مبارک. رادیو آزادی با برنامه‌های خاص نوروزی با موسیقی رنگارنگ. وعده ما روز دوشنبه از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296.
در حالی که قصر سفید گفته به افغانهایی که در 7 ماه گذشته به این کشور انتقال یافتند ویزه های موقت داده خواهد شد، برخی افغانهایی که در انتظار رفتن به امریکا اند خواستار اقدامات سریع تر برای خروجشان از افغانستان شدند. جن سکی، سخنگوی قصر سفید، میگوید این ویزه ها که وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS نامیده می شوند به 74500 شهروند افغانستان که اکنون در امریکا به سر می برند داده خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که ایالات متحده قصد دارد به افغانهایی که به این کشور منتقل شدند وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS عطا کند، برخی افغانهای همکار با ایالات متحده که در افغانستان ماندند خواستار اقدامات سریعتر برای خروجشان از افغانستان هستند. این افغانها میگویند که با تقویت کنترل طالبان در کشور وضعیت زندگی برایشان هر روز بدتر می شود. نقیب الله صدیقی که مدت 7 سال به نیروهای آمریکایی در یکی از کمپهای خارجی در کابل به عنوان ترجمان همکار بود و تا حال نتونسته به امریکا برود، به رادیو آزادی میگوید
من از اینا رکومندیشن چالیتر و اسنادهای فراوان دارم، مگر قسم ما در جریان است، در قسم ما در اندر ریویو است که این امسال ما اینجا ماندیم تقریبا 15 نفر بودم گدودیا برآمده، دیگه کلگی ما همینجا هستیم، ساعت 110 نفر همینجا هستیم دیگه.
با این حال جن ساکی سخنگوی کاخ سفید ناوقت روز جمعه به رسانه ها گفت وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS فقط برای کسانی داده می شود که از 15 اگست سال گذشته به ایالات متحده رفتند.
خدمات شهروندی و مهاجرت تخمین می زند که تقریبا 74,500 شهروند افغانستان واجد شرایط دریافت وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS خواهند بود و این شامل 72,500 تن است که در جریان عملیات انتقال متحدین به آمریکا منتقل شدند و مابقی 2,000 افغان دیگر از گذشته به آمریکا بودند.
به گفته جرساکی تمام الزامات برای دریافت اقامت موقت این پناهجویان از جمله انجام بررسی‌های امنیتی و پیشینه آنان از سوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده انجام خواهد شد. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی، ایالات متحده هزاران افغان را که با آنان همکار بودند به این کشور منتقل کرده است. اما هنوز هم صدها تن مانند نقیب الله که سالها با ایالات متحده همکار بودند در انتظار انتقالشان به آمریکا هستند.
سرود و سخن نوروزی.
شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی.
روزگارتان همیشه سرسبز، نوروزتان مبارک باد.
سال نو را به خاطر تغییر طبیعت همه سال گرامی می دارم.
این برنامه ویژه را بر روز دوشنبه در ساعت 11 به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 بشنوید. در امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر هم مهمان خانه هایتان هستیم.
کمتر از 2 روز به سال نو باقی مانده، تجلیل از نوروز 14-1 نسبت به گذشته چقدر متفاوت خواهد بود؟ مردم عام درباره آمادگی ها برای تجلیل از نوروز در مزار شریف چی میگویند؟ در همین مورد همکارم ستاره فروغ با احمد شاه فایز، یک باشنده شهر مزار شریف، از طریق تلفن گفتگو کرده که توجه شما را به آن جلب میکنم.
گرچه اون جمع جوشای سالهای پارا نداره، ولی باز هم روی هم رفته معلوم میشه که گلستر در راه هست و بعض جاها واقعا با گروپ های بسیار قشنگ آزین بسته شده، ولی به او پیمانه این سالهای پار نیست، ولی باز هم روی هم رفته خیلی خوب است، شهر جمع جوش است دیگه، احتمال میره که بخیر که خیرش جشنش برپا شده.
از سالهای گذشته قصه کنید که شهر مزار شریف در آستانه نوروز و سال نو چی حال و هوایی داشت؟
خب در گذشته فقط موج دیگه کمی حراس بود به خاطر انتحار و انفجار و یپا، با روی هم رفته میگه پرم اگر بود بازم شار جمع جوش زیاد بود، گروپ های زیاد چهار طرف روزه شریف بسته میشد، آل وقت گروپ ها زده شده بود اینه در سالهای گذشته، البته و همی توغای جنده مولا و گنبز های روزه شریف میرفتن توسط همی مسگرهای شهر مزار و سفیدکاری میشدن که متاسفانه امسال چنین چیزی را ما شاهد نیستیم.
آیا مردم عام در ولایت بلخ به ویژه در شهر مزار شریف برای تجلیل از نوروز آمادگی گرفتن؟
بله بله، مردم ما آمادگی گرفتن، متاسفانه قطع اقتصاد است که کمی مردم متاسفانه خمود و جمود هستند، دیگه تو روی مردم خیلی خوب است در مورد تجلیل جشن گل سرخ.
فکر میکنین که مراسم جهنده بالا برگزار شود؟
با ساعت کیست، ساعت کیست، بدون شد به خاطر که جنده مولا در اون زمانی که هنوز تقریبا طالبا کمی قویداتشان بسیار جدیتر بود، با خصوص امر بالمعروفشان که عبدالله المتصم او اخ رئیس امر بالمعروف بلخ بود، او آدم تجلیل کرد، یعنی در او 5 سال که تقریبا 3-4 سال مزار زیر سلطه وقت طالبا بود تجلیل کردن، حالا خب فعلا یک دولت شدن و تمام مانا کل کشور رئیسشان است. ما فکر نمی کنم که سرهنانات مردم پای بانند.
شما و خانواده تان برای تجلیل از نوروز چی آمادگی گرفتید؟
ولا می انهاناتی که ما هفت میوه داریم، یعنی هفت میوه است که ما هم فعلا نمی سمنک خزی داشتیم، سمنک خوخته کردیم کامل سال نو شوه، دیگر او را آمادگی گرفتیم، دیگر این موضوع هفت میوه هست که هفت میوه را پری روز موادش خریدیم تجلیل میکنیم. خب گرچه ایره ما فقط به خاطر خوشحالی و خوشحالی کار میکنیم از نگاه دین ممکنی بدعت باشه، ولی چون این احنات است و این طرم نیست که خدای نخواسته فرض باشه که ما این را ترک کنیم. این فقط یک جشن است، احنات است، رسم و رواج است. این ما تجلیل از رسم و رواج خود میکنیم، این ما در دین ضبط نمیدیم. سی گل سرخ چون از گذشته و از بابا و اجداد ما میراث بر ما موند، از نیاکان ما، ما این را پای تجلیل میشینیم و این خوشی است. 40 سال است که در آتش جنگ میسوزه، بیشتر از یک قرن است که میبینیم بدبختی در این کشور جریان داره. یک روز خوشحالی هم دیگه فکر نمی کنم که طالبا یا کس دیگه از مردم بگیره، چون این از مردم هم است، خاص نیست که مربوط یک قوم شد و مربوط یک گروه شد. به اون لحاظ من فکر نمی کنم که این تجلیل نشد.
احمد شاه فایز یکی از باشندگان شهر مزار شریف درباره آمادگی به میله گل سرخ صحبت کرد. و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. رئیس جمهور اوکراین خواستار مذاکرات تازه با مسکو شده است. ولودیمیر زلنسکی این خواست را در پیام ویدیویی مطرح کرده است. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 3 هفته میگذرد. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی در فیسبوک امروز گفت که زمان برقراری دوباره تمامیت ارضی اوکراین و عدالت برای این کشور فرا رسیده است. در غیر این صورت به گفته او زیانهای روسیه به اندازه خواهد شد که بهبود آن چندین نسل به درازا خواهد کشید. زلنسکی در این پیام ویدیویی خواستار مذاکرات تازه با مسکو شده است. در همین حال روسیه میگوید نیروهایش وارد شهر ماریوپول شدند. ماریوپول شهر بندری عمده در کرانه باهریه آزوف است و از چند هفته در محاصره بوده است. بمباری شدید روسیه بر این شهر به شمول حمله بر سالن تئاتر، جایی که صدها غیر نظامی پناه برده بودند، ادعاهایی را به همراه داشت که روسیه مرتکب جرایم جنگی شده است. زلنسکی دیروز جمعه گفت که 130 نفر از این مکان نجات داده شدند و صدها نفر دیگر هنوز زیر آوار گیر ماندند. کارکنان نهادهای امدادرسان میگویند که حدود 350 هزار تن در این شهر در وضعیت هولناک به سر میبرند. در نتیجه تهاجم روسیه بر اوکراین که در 24 ماه فوریه آغاز شد، میلیون ها تن مجبور به ترک این کشور شدند. اداره نیروهای مرزی پولند گفته است که بیش از 2 میلیون پناهجوی اوکراینی وارد پولند شدند. ارقام ملل متحد نشان می دهد که در مجموع بیش از 3 میلیون تن از جنگ اوکراین فرار کردند. سازمان صحی جهان گفته که 43 حمله بر شفاخانه ها و تأسیسات صحی را در اوکراین تایید می کند که 12 کشته و 34 زخمی بر جا گذاشته است. سازمان ملل متحد گفته است که تا روز پنجشنبه هفته مارچ دست کم 816 غیر نظامی در اوکراین کشته و بیش از 1030 تن زخمی شده بودند.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزشی را میشنویم و با تعقیب آن با همکارم مقیم نایب باشین.
بازی فوتبال افغانستان در برابر ماداگاسکار لغو شد. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ماداگاسکار که قرار بود به تاریخ 24 مارس در شهر آنتالیای ترکیه برگزار گردد، به دلیل درخواست رسمی تیم ملی ماداگاسکار به خاطر ابتلا شدن بازیکنان این تیم به کرونا لغو شد. به گفته فدراسیون فوتبال کشور، کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان از تاریخ 20 تا 30 مارس در ترکیه برگزار خواهد شد و هدف آن آمادگی تیم ملی کشور و مسابقات جام ملت‌های آسیا در ماه جون میباشد. رقابت‌های وشو روز گذشته در ولایت غزنی به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها که دو روز پیش تحت نام ذوالفقار آغاز شده بود، نوقت روز گذشته به پایان رسید. بر اساس معلومات این ریاست، در این رقابت‌ها 112 ورزشکار اشتراک کرده بودند. هدف از راه اندازی این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر و بلند بردن ظرفیت ورزشکاران عنوان شده است. و شورای کرکت آسیا تاریخ برگزاری رقابت‌های جام کرکت آسیا را اعلام کرد. رقابت‌های کرکت جام آسیا 2022 به میزبانی سریلانکا در فرمت 20 اوره برگزار می شود. این جام به تاریخ 20 ماه اگست سال جاری آغاز می شود. رقابت های رسمی جام آسیا به تاریخ 27 ماه اگست آغاز و الی 11 سپتامبر ادامه می یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
با سلام و روز بخیر. در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من مقیم نائب با شما هستم. در ادامه
تمام مردم منو یک کمک بالا گرفتید باشه. در مردم ما در کل مجلس ما 4 نفر گرفته.
چگونگی زمینه برگشت طالبان به قدرت با وجود حکومت با حمایت غرب در افغانستان؟
از وقتی براک اوباما احساس می شد که می خواهد که با یک راه حل پیدا کنه برای افغانستان با یک صلح بین طالبا و حکومت، اما نه طالبا این صلح می خواستن با حکومت و نه حکومت این صلح می خواستن با طالبا.
در مرور از سال 1400 می شنوید. رادیو آزادی را همراهی کنید. بیش از 7 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می گذرد، اما هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته. بازگشت طالبان به قدرت به نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب پس از تقریبا 20 سال نقطه پایان گذاشت. این همه به سرعت در تابستان سال 1400 خورشیدی اتفاق افتاد. فرشته نگاه در این گزارش مفصل نگاهی انداخته به چند رویداد عمده سیاسی نظامی در افغانستان.
بیش از 20 سال از امروز پس از آن که ایالات متحده آمریکا و متحدانش به افغانستان آمدند، شاید شما رندک هم تصور نمی کردند که روز دوباره طالبان به قدرت برگردند. اما در 24 اسد صفحه سیاسی و نظامی افغانستان تغییر کرد و طالبان بار دیگر به قدرت دست یافتند. بزرگترین تحول سیاسی 1400 خورشیدی در افغانستان از بین رفتن نظام جمهوری و بازگشتن طالبان به قدرت بود. آن هم در زمانی که انوز شمار از نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان حضور داشتند. اکنون یکی از سوالهای اصلی این است که با وجود یک نظام که از حمایت غرب در 20 سال گذشته برخوردار بود، زمینه برای برگشت طالبان به قدرت چگونه مساعد شد؟ دیدگاه‌های فراوان در این مورد مطرح شده. طارق فرهادی یکی از آگاهان امور سیاسی به رادیو آزادی گفت که این زمینه به یک بارگی مساعد نشد. او به این باور است که
در حقیقت امریکا از وقتی براک اوباما احساس می شد که می خواهد که از افغانستان خود بکشه و یک راه حل پیدا کنه برای افغانستان با یک صلح بین طالبا و حکومت، اما نه طالبا این صلح می خواستن با حکومت و نه حکومت این صلح می خواستن با طالبا و این به درازا کشید. امریکا دیگر سودی نمی دید.
با نزدیک شدن طالبان به دروازه های کابل، اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان با شمار از نزدیکانش از جمله حمدالله محب مشاور امنیت ملی آن زمان افغانستان را ترک کرد. حمدالله محب بعداً در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که در روز 15 آگست وضعیت در افغانستان به سرعت تغییر کرد و در آخرین لحظه به گفته او تصمیم گرفته شد که اشرف غنی از افغانستان بیرون شود. سپس شمار نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی این کشور که به گفته وزارت دفاع حکومت پیشین در آن زمان به 350,000 نفر می رسید و در 20 سال گذشته سوی جامعه جهانی به ویژه سوی آمریکا تمویل می شد، هم فروپاشید. احمد خان اندر آگاه امور نظامی در مورد مسائلی که باعث فروپاشی اردوی پیشین افغانستان شد چنین می گوید:
متاسفانه مشکلات درونی حکومتی جمهوری اسلامی وقت و مسائل بسیار زیادی که عبارت از فساد گسترده، مسائل قومی، تنظیمی، حزبی، تشکیلات خیالی باعث می‌گردد تا اردوی افغانستان سقوط می‌نماید.
وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در حال ایجاد یک اردوی بیش از 100,000 نفری است. در کنار فروپاشیدن نهادهای امنیتی و دفاعی، بسیاری از ساختارهای دیگر نظام جمهوری هم برچیده شدند. شفیق همدم یکی از مشاورین پیشین ناتو در افغانستان با آگاهی امور سیاسی به این باور است:
نهادهای اساسی و سیاسی در افغانستان چون پارلمان افغانستان، کمیسیون‌های چون کمیسیون انتخابات، کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادهای اساسی برای سیاست و سیاسی و یا هم حکومت داری کاملا منحل شده و توسط طالبا از بین رفتن، که یک لطمه یا ضربه بزرگ در عرصه سیاست برای افغانستان است.
طالبان همواره پارلمان 250 عضوی افغانستان را به دخالت در به گفته آنان فساد گسترده متهم کردند. شینکای کروخیل یکی از اعضای پیشین پارلمان نظام ساقط شده جمهوری در افغانستان در این مورد می گوید:
په پارلمان کې بدون شک کسانی و چې په
او میگوید بدون شک در پارلمان کسانی بودند که در سطوح مختلف در فساد دست داشتند، اما این به این معنی نیست که هم اعضای پارلمان یا هم سیستم فاسد بوده.
فساد که شکیلو
طالبان مدت بعد از برگشت به قدرت در افغانستان اعضای کابینه سرپرست خود را اعلام کردند، اما با این تفاوت که همه اعضای آن افراد مربوط به گروه طالبان یا شبکه اقونی هستند. کابینه سرپرست طالبان 26 وزیر دارد و طالبان حکومتشان را امارت اسلامی افغانستان می خوانند. عدم حضور زنان در این کابینه بسیاری از زنان افغان و کشورهای غربی را در مورد سرنوشت زنان زیر سلطه طالبان نگران کرده. حکومت طالبان همچنین با انحلال وزارت امور زنان امان ساختمان را به محل استقرار وزارت جدید التاسیس امر بالمعروف و نهی از منکر اختصاص داد. رویکرد طالبان در برابر زنان انتقاد زنان در افغانستان و کشورهای غربی را به همراه داشته. با وصف آن که از ایجاد حکومت طالبان 7 ماه می گذرد تا هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید که این حکومت با کشورهای زیاد تعامل دارد. او بر رادیو آزادی گفت
اگرچه تا به حال اعلان نشده به رسمیت شناختن امارت اسلامی، ولی در عمل ما شاهد هستیم تمام مردم تمام کشورها با امارت اسلامی تعاملش سیاسی و رسمی است. و مثلا وزیر خارجه افغانستان با کشورها سفرهای داره، با وزرای خارجه کشورهای دیگر میبینه، همچنان وزرای دیگری ما با همتاهای خود در جهان دعوت میشن و دید و بازدید دارن.
جامع جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان برخی پیش‌شرط‌های را مطرح کرده، از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و تضمین این که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. اما حکمت اعظمی معاون انستیتوت صلح و منازعه افغانستان به این باور است که حکومت طالبان قادر به برآورده کردن خواست‌های جامع جهانی نیست.
خاطری که اگه طالبا تغییرات بسیار گسترده میاره، ما فکر میکنم یک تعداد طالبای افراطی در درون خود یک نوع بغاوت کنه. از این ترس طالبا بسیار نمیتونه که به جدیت و قاطعیت همه خواستای جامعه بین‌المللی را پوره کنه.
یکی از تحولات سیاسی دیگر جنجال بر سر کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد است. طالبان سوهیل شوهین عضو دفتر آنان در قطر را به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل معرفی کرده، اما سازمان ملل متحد تا هنوز به این خواست طالبان پاسخ مثبت نداده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان نه تنها که شاهد بحران سیاسی و نظامی شد، بلکه مشکل اقتصادی هم بیشتر در این کشور افزایش یافت. رامز الکبروف معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفت که 95% مردم در این کشور غذای کافی ندارند و به گفته او این رقم در خانواده های به 100% رسیده که زنان یگانه نان‌آور هستند.
اکنون هم فرصت کوتاهی داریم برای پخش شماری از پیام های شما شنونده های عزیز.
پیام ها و نظریات شما
صد از ولایت را دیگه میزنیم کمک ها در ما مردم مانو خواهی یک کمک مالا گرسیده باشه. در مردم ما در کل مجد ما 4 نفر گرفته، کل در مناسبه ما و در قومی منده و در جیادی ها مرسه.
از طرف کمیسیون طالب ها نفری چندی بخاطر جمع‌آوری زکات مواشی هر سال مقرر است. نظر به فرموده شریعت در 40 دانه بیسان 1 دانه امر است. نفرهای آنها می آیند 30 دانه بیسان باشد 1 دانه آن را به زبردستی می گیرند. اگر چون چرا بودی می گویند تو نفری امریکا هستی.
از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که می گفت ما اردوی ملی خوب می سازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم. سران آنها می گفتن انقلاب 7 سر برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن. اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ نوع کمک بر ایشان نشد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که در تاجیکستان با یک تعداد از پناهجویان افغان در مورد مشکلات و فرصت‌هایشان صحبت کرده است. یک گزارش ملل متحد میگوید فنلند برای پنجمین سال پیهم خوشحال‌ترین کشور جهان شناخته شده و اما افغانستان در ردیف اخیر قرار دارد. در نتیجه برخورد دو خانواده در اروزگان دو نفر کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تاکنون حدود 130 نفر از زیر آوار ساختمان تئاتر شهر ماریوپول نجات داده شدند. این شهر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. فیومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن امروز با نریندر مودی همتای هندیش در دهلی نو ملاقات میکند. شنوندگان عزیز، نخست از میدان ورزش را میشنویم و با تعقیب آن هوای تازه نشر میشود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام خدمت شنونده های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید و سال نو خورشیدی را با خوشی و خوبی آغاز نمایید. در برنامه حاضر نیز همانند برنامه های گذشته مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه مشنوی در رابطه با راه اندازی مسابقات بخش پارا المپیک در کابل.
مسابقات فوتسال با پایان رسید که تیم عبارت مقام آورا کرد و تیم های دستازه با مقام دوم و مقام سوم امید سم قصد.
در مورد چگونگی ورزش بانوان نیز برایتان گزارش تهیه کرده ایم. زمرای ساس ورزشکار رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
حالت 25 سالش سنوکر بازی میخوانم، مسابقات خارجی زیادتر دارم.
باز بصیر نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در رابطه با فعالیت های ورزش در آن ولایت میشنوید.
در قسمت آتش آمدنی به خیر سال 1401 آبرومای خود داریم.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز. اخیراً بخش پارا المپیک افغانستان رقابت هایی را در بخش های مختلف با شمول فوتسال راه اندازی کرده است. من در رابطه با راه اندازی این رقابت ها با کبیر خوشبین مسئول مطبوعات پارا المپیک افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات پارا المپیک همیشه در شهر مختلف برگزار میکرد، اما با خاطر ویروس کرونا و تحول کائنات در جهه یک سال به اینا مساعد نشد که رشته خود پارا المپیک برگزار کنه. که خوشبختانه به همکاری ریاست تربیت بدنی مسابقات فوتسال معلولی، جودو معلولی و همچنین پینگپونگ معلولی برای 3 روز در کابل برگزار کردیم که در این رشته تقریبا 50 ورزشکار اشتراک کرده. مسابقات فوتسال با پایان رسید که تیم عبارت مقام آورا کرد و تیم های دستازه با مقام دوم و مقام سوم امید سم قصد. اگر کابلت در اختیار قرار بده ما میتونیم دیگر رشته خود هم در مرکز و هم در ولایت راندازی کنیم، اما نظر و کمدید بودجه همیشه رشته را یعنی ورزش منظور کرد.
هدف از راندازی از این مسابقات چی بود؟
هدف از برگزاری این مسابقه است که رشد ورزشکارا، یعنی ورزشکارای ما در هرسی بخش فعالیت داشتن، فعالیت خود را برای نمایش گذاشتن.
در بخش پارا المپیک کدام رشته های ورزشی وجود داره؟
خود در جهان پارا المپیک 24 رشته ورزشی داره که خوشبختانه در افغانستان ما 13 رشته ورزشی را برای نمایش فعال ساختیم که عبارت از فوتسال، از فوتبال، از آبادیست، از بیمپانگ، از پارا تکواندو، از پارا بیمپیر هستند.